بگویم که ما همسایه های خوب نیستیم. از نظر روانی و اجتماعی همسایه در زندگی انسان نقش بسیار زیاد داره و خوب داره و میتونه روی ما تأثیر بگذاره. همسایه روی انتخاب های ما، در خوشی های ما و غم های ما و اینا زیاد نقش داره و ما باید کوشش کنیم که در زندگی همسایه دخالت نکنیم و مداخله همسایه را نباید در زندگی خود اجازه بدیم. حقوق را که داره باید رعایت کنیم، مزاحمت باید نکنیم، قربانی دشمنی و اینوان هم نشیم. مسائل زبانی و مذهبی و نژادی و رواج و اینا را هم زیاد در ارتباطات خود سم و نقش ندیم. و ای که چطور میتونه یک همسایه خوب باشه و همسایه خوب کی است و چطور میتونیم خوبی کنیم؟ اولین مورد خوشخلقی است، خوش اخلاقی است که ما باید با همسایه خود و در قبال همسایه خود اخلاق خوش و خلق خوش داشته باشیم و این میتونه مؤثر باشه. در قسمت مراودات باید امانتدار باشیم، یعنی اگر چیزی را میبره همسایه ما و یا هم ما چیزی را میاریم باید حفظ و وسیله و ابزار و اینا امانتدار باشیم، در مورد حریمش، در مورد مسائل عزت و ناموس و اینایش. در همه موارد باید ما این مورد را و مسئله را رعایت کنیم و برش پایبند باشیم. باید سبب شویم و عامل باشیم که همسایه ما از ما بیقرار، نارام، ناراحت و در ناامنی بسر نبره. ما خود ما را برای همسایه وسیله آرامش بسازیم، سبب اذیت و احساس ناامنی و ناراحتی نداشته باشیم و همسایه هم از ما عین حس را نداشته باشه. آداب اجتماعی را رعایت کنیم و با خوبی برخورد کنیم به همسایه، چون دیده شده که در بسا موارد و در بسیاری از مواقع ما همسایه را دشمن خود ساختیم و یا با همسایه همانند دشمن برخورد میکنیم و آسیب میزنیم به همسایه خود و این میتونه که زننده باشه، آسیبزا باشه و مسئله ایجاد کنه، مشکل ایجاد کنه. آخرین نکته را که میخوایم اشاره کنم مسئله پاکی و نظافت است و بعضی مسائل که در تابستان و زمستان باید در نظر داشته باشیم. مثلا در زمستان طرف خانهش برف نندازیم یا مثلا راهش بند نکنیم یا مثلا مشکلی را برش جور نکنیم که پیشوری دروازهش بند شوه یا مثلا موتر در پیشوری دروازهش استاد نکنیم و هم سال و موارد. و همونطور در تابستان نباید ما کثافات و اشغال و اینا را در مسیر راهشان و در پیشوری خانهشان نندازیم و میکروب و بیماری را سبب نشیم برای همسایه و کسی که در پیرامون ما و در کنار ما زندگی میکنه و میتونه در روزهای بد و خوش ما در کنار ما استاد شد و به اصطلاح از صد پیش کرده یک همسایه پیش. همسایه را واقعا به میتونه یک وضعیت برسانیم و به میتونه یک مرحله ارتباط خود را با همسایه خود محکم کنیم، چون میتونه که مفید باشه و مؤثر باشه. من شخصا تجربه می است که ما از همسایه های خود خیلی از آداب و رواج ها را و به خصوص زبان را مثلا ما از همسایه های خود فرا گرفتیم. اولادای ما مکمل زبان دری را از همسایه ما یاد گرفت، از بچه های همسایه ما زبان را یاد گرفت. یعنی ما میخوایم بگویم که ما احسانمند هستم از بچه ها و کودکان همسایه ما که کمک کردن اولادای ما زبان دری را به بسیار سادگی و زود و آسان فرا بگیره و با مشکل در مکتب و محیطش مواجه نشه و مسئله نداشته باشه. امثال موارد زیادی است که میتونه کمک بکنه، بنان باید این ارتباط را ارتباط سالم و مومد و مؤثر بسازه.
خب سپاسگزارم از استاد عظیمی که نکات خوبی گفتن و یک مسئله هم ازشان یاد گرفتم که از حد خیش کرده یک همسایه پیش، که نهیم خیلی میتونه مد نظر ما باشه. واقعا همسایه خیلی به ما پیش هستن، از برادر، از ماما، از کاکا، از هر کسی دیگه ای کده که اونا ممکن از ما دور باشن، اما همسایه در یک متری، دو متری، ده متری ما هستن و خیلی به ما نزدیک. خب ساعت 8:57 دقیقه است و بریم دیگه آخرین بخش برنامه رو تقدیمتون بکنیم، بخش هواشناسی.
سلام به شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 2 درجه شروع کرد، نهایتاً به 9 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 6 درجه را در شب داریم. شهرهای هرات، مزار، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، پلخمری و شبرقان آب و هوای سردی دارند، دمای بین 8 تا 13 درجه و آسمان ابری. شهرهای لشکرگاه، جلال‌آباد، قندهار، قندوز، خوست، فراه، اسدآباد، مهترلام، ترینکوت و قلات هم آب و هوای گرمی دارند، دمای بین 16 تا 21 درجه. سایر شهرها هم آب و هوای سردی دارند، دمای بین 4 تا 11 درجه. بامیان سردترین شهر است با 1 درجه دما و زرنج هم گرمترین است با 23 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنید
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
خب آخرین ثانیه‌های برنامه است. امروز درباره همسایه خوب و همسایه بد با هم صحبت کردیم و موضوع هفته ما کلاً همسایه داری است. خب بحث همسایه خوب و همسایه بد پروندهش بسته شد و اما فردا. چقدر رعایت یا مراد حال همسایه ها را دارین؟ این سوالی است که فردا انشاءالله از شما میپرسیم. ممنون که امروز در کنار ما بودین. روز خوش و تا لحظات دیگه که انشالله فرصت داریم با شما خداحافظی خواهیم کرد. ممنون از همراهیتان دوستان عزیز. خدا نگهدار. کاف صبح به پایان رسید. خداحافظ.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام را محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. با وجود بحران انسانی در افغانستان، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که جامعه جهانی تاکنون تنها 9% از میزان تعهد شده برای کمک به افغانستان را پرداخت کرده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در توییتی ابراز نگرانی کرد که مردم افغانستان با یکی از بحران‌های بشری به سرعت در حال گسترش در جهان روبرو هستند. و افزود سازمان ملل برنامه دارد تا به بیش از 22 میلیون نفر نیازمند در افغانستان کمک کند، اما تاکنون تنها 9% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. دبیر کل سازمان ملل در ادامه نیز از جامعه بین الملل خواست تا پیش از آن که دیر شود از تلاش های این سازمان برای کمک رسانی به مردم نیازمند در افغانستان حمایت کند. گوترش پیش از این تایی اظهاراتی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده بود که افغانستان به یک نخاویزان بوده و برای ارائه کمک های اضطراری به مردم این کشور به 8 میلیارد دلار بودجه نیاز است. گروه طالبان تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بلوک کردن 7 میلیارد دلار از دارایی های مردم افغانستان را دزدی و زوال اخلاقی توصیف کرد. گروه طالبان تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای بلوک کردن 7 میلیارد دلار از دارایی های مردم افغانستان را دزدی و زوال اخلاقی توصیف نمود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز جمعه دستور بلوک شدن 7 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را صادر کرد و دستور داد که این اموال بلوک شده میان قربانیان حملات 11 سپتامبر و کمک های بشردوستانه به افغانستان تبدیل شود. کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا در ماه‌های آتی صندوق سپرده‌ای برای مدیریت 3.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان ایجاد خواهد کرد تا از این پول برای کمک به مردم افغانستان استفاده شود. $3.5 میلیارد دیگر نیز در آمریکا باقی خواهد ماند و در انتظار احکام محکمه در مورد دعوی حقوقی علیه طالبان توسط قربانیان حوادث تروریستی 11 سپتامبر باقی می‌ماند. رئیس سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که در دیدار با وزیر بهداشت طالبان درباره وضعیت وخیم بهداشتی و بحران بشری در افغانستان گفتگو کرده است. تدروس آدانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که با قلندر عباد وزیر بهداشت طالبان برای گفتگو درباره وضعیت وخیم بهداشتی و بحران بشری در افغانستان دیدار کرده است. عباد عضو هیئت طالبان است که به ژنو سفر کرده و قرار است این هیئت با نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی در مورد دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و مسائل مربوط به حقوق بشر گفتگو کند. کمک‌های بشردوستانه کشور چین در میان مردم نیازمند شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان توزیع شد. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
برای 880 خانواده نیازمند در ولایت بدخشان مواد غذایی کمک شد. کمک های بشردوستانه کشور چین در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان با اشتراک مولوی نثار احمد احمدی معاون مقام ولایت، معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ، مولوی محمد یونس جهادمل رئیس مهاجرین، عبدالبصیر حقجو رئیس شورای ژورنالیستان، اسامه برهانی آمر رادیو تلویزیون ملی بدخشان، رسانه‌های خبری و مسئولین امنیتی برای 880 خانواده مستحق توزیع گردید. مولوی محمد یونس جهادمل رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان بدخشان میگویند که کمک‌های بشردوستانه کشور چین در هماهنگی با آنان برای 880 خانواده آواره، بیجا شده و متضرر در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان توزیع گردیده که شامل 50 کیلو برنج میباشد. معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان توزیع این کمک‌ها را تایید میکند و میگوید که این روال ادامه دارد.
امروز در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به تعداد 880 فامیل که فامیل بی وضعیت بودن، نادار و ناتوان بودن، از کمک های کشور چین اینجا 50 کیلو برنج توزیع شد و این روند ادامه دارد.
قابل ذکر است که در یک ماه اخیر کمک های بشردوستانه از سوی کشورهای همسایه و مؤسسات ملی و بین المللی برای بیجا شدگان و مستحقین ولایت های شمال شرقی افغانستان افزایش یافته است، اما هنوز هم مردم اشدن نیاز به کمک دارند و از حکمت سرپرست طالبان و مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی می خواهند برای دستگیری مردم توجه جدی داشته باشند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری. طالبان نیروی ویژه‌ای را تحت نام پانیپت ایجاد نمود. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
طالبان نیروی ویژه را تحت نام پانیپت در ولایت ننگرهار ایجاد نمود. مسئولان میگوید این نیروی ویژه وظیفه تامین امنیت فیزیکی محل کار و رهایشگاه والی ننگرهار و دیگر مسئولان بلندرتبه و همچنان چندین ادارات مهم دولتی را بر عهده خواهد داشت. مولوی محمد داوود مزمل رئیس تنظیمه و والی ننگرهار در مراسم فراغت و آغاز بکار این نیروی ویژه گفت طالبان باید در تکتیک های مختلف نظامی و همچنان استعمال سلاح های مختلف مهارت های لازم داشته باشد و گفت در صفوف امارت اسلامی با اشخاص نیک زمینه فعالیت و خدمت مساعد خواهد شد. والی ننگرهار همچنان با این نیروهای ویژه تازه آموزش دیده بر برخورد درست با مردم به خصوص علمای دینی و همچنان هماهنگی داخلی و اطاعت از اوامر بزرگان تاکید جدی نمود. با آن هم که طالبان بیشتر تشکیلات نظامیشان را با نامهای اصحاب کرام و سران پیشین طالبان نامگذاری نموده، اما این اولین بار است که نیروی تازه ایجاد شده در ولایت ننگرهار را به نام پانیپت مسما می نماید. پانیپت در کشور هندوستان منطقه است که در سال 1761 احمد شاه ابدالی پادشاه افغانستان در لشکرکشیش با آن کشور در این منطقه با مرهټیان درگیری‌های خونینی انجام داد که سرانجام به نفع لشکر احمد شاه ابدالی انجامید. عبداللطیف مل استاد پوهنتون و آگاه مسائل سیاسی منطقه در این مورد چنین میگوید:
ای و گپ اساسی که شما گفتین که امی جنگ پانیپت که به این مشهور شد، ای هدف اساسی ای بود که مسلمانان که در این وقت سرش از طرف هندوها ظلم می شدن از شر و ظلم اونا خلاص کنن، و علی که هر کس یا هر گروه امی با کتات نظامی یا با وسایط نظامی اونا نامها می گذاره به نظر ما درست و منطقی نیست، به این خاطر که سیاست دوست و دشمن دائمی نداره. دوست روز دیگه امروز دشمن شده میتانه که منافع دا چی تقابل میباشه و دشمن سابقه امروز دوست میشه و دوست دیروز دشمن شده میتانه به خاطر تقابل منافع. به نظر ما و شما و افغانا در این حالت هستیم که کتی همه همسایه و کتی همه ممالک دنیا باید گذشته را بمانیم و یک تعامل نو و تعامل با تقابل با اساس منافع ملی باشه. باید ایطور تقابل ایطور چی کنم سیاست خود را عیار کنم.
این نیروی تازه ایجاد شده موسوم به پانیپت علاوه از تامین امنیت محل کار و رهایشگاه های والی و دیگر اراکین بدن رتبه اداره ولایتی ننگرهار و همچنان چندین اداره مهم دولتی را بر عهده خواهد داشت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سلام، صبحتان بخیر. برای امروزتان از خدا می خواهیم هر آنچه صلاحتان هست برایتان رقم بزند. من به دستان خدا ایمان دارم بهترین ها سهم زندگیتان. انیس تنهایی رو می شنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز، سلام و درود خدمت شما. روز جمعه تان بخیر آرزو میکنیم. سالم و تندرست باشید. از اینکه امروز هم با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. امروز میخوایم که رمان رازهای سرزمین من را خدمتتان معرفی بکنیم. رمان رازهای سرزمین من یک کتاب دو جلدی است که اتفاقات تاریخی ایران از سالهای 1332 تا 1357 در شهرهای تبریز، شیراز، اردبیل، تهران، ویتنام و لندن را روایت می‌کند. نویسنده این کتاب رضا براهنی است. قهرمان اصلی رمان حسین تنظیفی است که شاهد ترور یک افسر آمریکایی است و تا زمان انقلاب در زندان به سر می‌برد. او به عنوان کسی که راز تلخی را می‌داند، پایش به ماجرای بزرگی باز می‌شه که او را به تیمسار جاسوس آمریکا، تهمینه، خواهرزن مجاهد تیمسار، زندان انفرادی و حوادث دیگر ربط می‌دهد. او پس از آزادی به دنبال تهمینه، خواهرزن تیمسار شادان می‌گردد تا با کمک او خورده حساب‌های گذشته را صاف کنه. عناصر سازنده ای اثر مبارزه، ملیت، انتقام و خشونت هستند. براهنی در این اثر پرگو و صریح است. او خود درباره این اثرش در کتاب رویای بیدار میگه: من رازهای سرزمین من را با درد نوشتم. آن دردها با من هستند. از من جدا نمی‌شوند. آن نوشته مرا به من شناسانده است. آن نوشته من نویسنده را آفریده است. رضا براهنی نویسنده، شاعر و منتقد در سال 1314 در شهر تبریز به دنیا آمد. او یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان در ایران در دهه 40 و همچنین از چهره‌های شاخص و آوانگارد در ادبیات معاصر است. رضا براهنی زبان تند، گزنده و گاه ستیزه‌جو دارد و این را می‌شود در تمام آثارش دید. از نقد نویسی گرفته تا داستانها و اشعارش، او که همیشه حضور زنده و چالش برانگیز در ادبیات فارسی داشته است، سالهاست به فراموشی پناه برده و در سکوت است. دوستان عزیز، امروز رمان رازهای سرزمین من نوشته رضا براهنی را خدمت شما معرفی کردیم. انتشارات نگاه این اثر را در سال 1366 چاپ کرده. امیدواریم این کتاب را تهیه کنید، بخوانید و لذت ببرید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه باشید با نرگس بهرامی با بخش کیمیای کتاب.
کیمیای کتاب.
عزیزان همراه، سلام، روزتان بخیر. با بخش کیمیای کتاب امروز همراه ما باشید. کتاب درمانی، روان درمانی با استفاده از فن کتاب خواندن است. کارشناسان این روش درمانی را در حوزه‌های مختلف گسترش دادند و می‌کوشند تا از این شیوه برای درمان بسیاری از اختلالات روانی و جسمی کودکان و حتی بزرگسالان بهره ببرند. در ابتدای قرن بیستم، بسیاری از پزشکان خواندن کتاب را برای حل مشکلات هیجانی بیماری‌های روانی توصیه کردند. در حوزه تعلیم و تربیت، آموزگاران کاربرد کتاب درمانی را از دهه 1940 آغاز کردند. در دهه 1960، کتاب درمانی در برخی زمینه‌ها نظیر اعتیاد به مواد مخدر، ترس، تغییرات نگرشی، بلوغ، مرگ و همه موارد استثنایی پیشرفت کرد و در دهه 1970 یکی از نخستین کلاس‌های اصول نظری کتاب درمانی تدریس شد. از این زمان به بعد روانشناسان، مربیان تربیتی و صاحبان مشاغل مرتبط به کتاب درمانی علاقه‌مند شدند، تا جایی که طی ده‌ها سال مقاله‌های متعددی در این زمینه منتشر شد. اگرچه بسیاری از این مقاله ها حاکی از عدم اعتماد به این روش درمانی جدید بود، اما تمایل قطعی برای توسعه آن هم ابراز می شد. در کتاب درمانی، کتاب ها به عنوان ابزار قدرتمند برای هدایت اندیشه و تفکر خوانندگان در نظر گرفته می شود. کتاب درمانی می تواند یک یا بیش از یک هدف داشته باشد. از توسعه خودپنداری فردی و افزایش آگاهی و درک مسئله گرفته تا تغییر در عملکرد یا تغییر نگرش و رفتارهای خواننده. تا کنون هیچ روش ویژه‌ای برای کتاب درمانی تدوین نشده است. تشکیل کتابخانه می تواند فراگیرترین بخش این فعالیت باشد. این کتابخانه ها با کتابخانه های عمومی تفاوت دارند، زیرا هدف های خاص را ترغیب می کنند. این دوره درمانی چیزی فراتر از اختصاص دادن یک کتاب خاص و فرد است. کتاب درمانی توسط چه کسانی اجرا می شود؟ فرد کتاب درمان ممکن است آموزگار مدرسه، کتابدار و یا متخصص بهداشت روانی باشد. نکته مهم آن است که کتاب درمانی می بایست با ظرافت بسیار انجام شود و هر کسی نمی تواند عهده‌دار اجرای آن باشد. هر فرد علاقه‌مند را که دارای ویژگی های ثبات و استواری شخصی و علاقه واقعی به کار با دیگران بدون قدرت نمایی، تهدید و یا اخلاق گرایی باشد، می تواند برای این فرایند توصیه کرد. به علاوه، کار با مراجع و متخصصان حوزه‌های مختلف نیز توصیه می شود. مانند گروهی شامل کتابدار، مشاور یا روانشناس که با همکاری به توازن فرایند کتاب درمانی کمک می کنند. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
بسیار تشکر میکنم از همکارم نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم شما کردند و از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم. شما تا حالا شنیدید که دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیل میگرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
به سمت آپارتمانم را افتادم. آقا رحیم نگاهی گذرا به سرت و پام انداخت، سری تکون داد و به تلویزیونش خیره شد. بی توجه به آقا رحیم از آسانسور بالا رفتم. آسانسور طبقه سوم ایستاد. به در ورودی خونم خیره شدم. کلیدم را از جیبم بیرون آوردم. کاش میشد برگردم به روزایی که از سر کار برمیگشتم و پانیز انتظارم رو میکشید. کاش میشد کلیدو بندازم توی قفل و برگردم به روزای خوب عاشقونم. پانیز کجایی؟ من خستم. هر وقت دلم میگرفت با تو حرف میزدم، با تو درد دل میکردم. حالا که نیستی، حالا که دلم از تو پره، با کی حرف بزنم؟ اشکم رو از روی گونه هم پاک کردم. من دارم گریه میکنم پانیز، باورت میشه؟ دامون داره گریه میکنه، هرکول داره از دوری تو عشق میریزه، پانیز مردت داره از دورید میمیره. پانیز کجایی؟ در آپارتمانم باز شد. سینا با تعجب نگاهم کرد. حالت خوبه دامون؟ اینجا چی کار میکنی؟ دستم رو روی قفسه سینم گذاشته بودم. سینا به سمتم اومد و دستش رو زیر بازوام انداخت و به سمت خونه برد. سینا، نه، منو نبر تو خونت. برسونم در خونه مامان اینا. خاطرات اینجا منو میکشی آدم بیفته. نگاهی سرسری به اطراف انداخت. صدای داد و فریاد فریدون بیرون پیچیده بود. فریدون گفت: سینا، میره سوپری سر راهت این آشغالا رو هم ببر بیرون. بوی گندش ما رو کش به قرآن. سینا بی توجه به حرفای فریدون صداش زد: فریدون بیا کمک، دامون حالش خوب نیست. فریدون با سرعت خودش رو به در ورودی رسوند. طبق عادت همیشگی در حال پیپ کشیدن بود. نگاهمون به هم افتاد. نمیدونستیم چطوری با هم حرف بزنیم. از بعد رفتن پانیز بینمون شکراب شده بود. سینا گفت: کری فری، هنوز توی چارچوب در ایستاده بود و نگاه میکرد. حق داشت. مدیر باشگاه بدنسازی رو توی این حال دیدن تعجبم داشت. سینا ضربه محکمی با پاش به ساق پای فریدون زد. به خودش اومد. پیپش رو روی کنسول جلوی در گذاشت و به سمتم اومد. دستاش رو زیر بازوهام گرفت و با هم منو به داخل آپارتمان بردن. سینا اصرار میکرد تا به اورژانس زنگ بزنه، اما چه نیازی به دارو و دوا بود وقتی خودم برای زنده نبودنم لحظه شماری میکردم. صورتم سرخ و برافروخته بود. فشارم بالا بود یا از تپش قلب دگرگون شده بودم رو نمیفهمیدم. سینا از داخل آشپزخونه که روبروی پذیرایی بود با سینی قهوه به سمتم اومد. یه فنجون وردار. حالم خوش نیست سینا، اصرار نکن. با دست سینی رو به سمتش برگردوندم. فریدون در حالی که توتون داخل پیپش میریخت خطاب به من گفت: شانس آوردی. زنش 2 روز رفته شهرستان. الان تو رو توی این حال و احوال دیده بود اجازه نمیداد سینا بیاد باشگاه تو دیگه. بعید میدونم مژده مثل تو باشه. عقلش کار میکنه. میفهمه روزای خوب و بد برای هر آدمی پیش میاد. واکنش آدم‌ها هم توی هر لحظه با هم دیگه فرق داره. با تمسخر خندید. چه باحال. پس این اخلاقش اصلا شبیه تو نیستش. به سختی از روی کاناپه بلند شدم و روی پاها میستادم. من میرم سینا.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. نوبتی مگر باشد، نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک تقدیم میکنیم به این عزیزان.
جهان آفرین، نام توست زیباترین، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. تمام طفلای خندرو، با تمام کودکان شاداب و سرحال میهن اسلامی افغانستان میگیم سلام سلام سلام. شروع شده برنامه خودتان شاپرک. خوشی و آرامش شما قندولک ها آرزوی ماست. خدا کنه لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از مهر و محبت و در این فصل زیبای زمستان خانه‌تان هم از صفا و صمیمیت گرم گرم باشه. همین اول شروع برنامه شما رو پیامک اعلام کنیم بهتر نیست؟ میفهمین از چه خاطر؟ اقسمی نازنینای داخل خانه وقت زیادتری دارن که بر ما پیامک روان کنن. آخه برنامه ما 15 دقیقه است و زود خلاص میشه. خب شماره ما در ایران 330-820-226 و در افغانستان 07-94-71-71-44. تا لاتین شعر، قصه، هر گپ و گفتی که داریم بر ما نوشته کنین، یا اصلا از آب و هوای قریه و شهرتان دی روزهای زمستانی بگیم. خلاصه هر چی که دلتان شد بر ما روان کنید. دوسته قندم، فصل زمستان است و شما دی شرایط باید مراقب سلامتی خودتان باشین. دخانام که هستین بیشتر از همیشه هوشیار باشین. چرا که وسایلی که خانه را گرم می کنن داغ هستن و خطرناک. بهتر است دور و پیش وسیله‌ای مثل بخاری بازی و ساتری نکنین تا خدای نخواسته اتفاق بدی برتان نفته. ما همیشه دوست داریم شما نازدانه ها، شما قندیلک ها خوش و خندان و سلامت باشین. دوسته قندم اگه گفتین در برنامه امروز چی داریم؟ با آشپزخانه پرماجرا میریم؟ نه. یکی گفت قصه؟ نه اوام نه. امروز نوبت قصه نیست. خب خودم میگم امروز میخواییم سراغ یک گم شده بریم. خیلی وقت است که از خانهش دور شده و میخوای خود سعی و سالم به خانهش برسانه. آفرین، بله، میخواییم بریم از خروس خان خبر بگیریم که مدت زیادی است در جنگل گم شده و تلاش داره که خودش را به مزرعه صاحبش برسانه. فکر میکنین این دفعه با کدام حیوان روبرو میشه؟ وحشی است یا اهلی؟ جونده است یا چرنده؟ مام نمیدونم. بریم به جنگلی که خروس خان ما اونجا گم شده.
قلی خوبو امروز خیلی راه رفتم، مانده شدیم. بالای امی شاخچه درخت چند دقیقه استراحت کنم بهتر است. البته باید خیلی مراقب باشم. درسته که خیلی از حیوانات وحشی مثل شیر، گرگ، سگای وحشی نمیتونن از درخت بالا شوند، ولی تا جایی که یادم میایه پلنگ خیلی راحت میتونه درخت بالا شو و مرا یک لقمه کنه. خیلی چانس آوردم که روز پلنگ سیر بود و مرا نخورد. چقدر خوب زاغی جان است. سلام زاغی جان.
سلام خروس خان، دوست عزیز، خوب هستی؟ سالم هستی؟
میبینی که تو حال خورده نشدیم. بله.
تو خروس هوشیار فاویدهی هستی خروس خان. مطمئن هستم که سالم از این جنگل ببرایی و بری پیش صاحب دوازره.
خدا کنه یه قسمی باشه. چی گپا؟ چطور شد که طرف ها پر زدی؟
قار خب راستش پشتو یک جای امن میگردم که بتانم خانه خدا اونجا جور کنم.
قلی خوکو، مگم تو حال بی خانه بودی زاغی جان؟
راستش توفار که چند وقت پیش شد بعد رقم خانه مرا خراب کرد، قابل تعمیرم نیست. پشت یک درخت کلان با شاخهایی همون تو محکم بگردم که اونجا بتانم یک خانه خوب و محکم بر خودم بسازم.
قلی خوکو، کاش که من میتانستم کمکت کنم، ولی میبینی که تو دعواستی و من روی زمین. بیشتر وقتا تو به من کمک میکنی. قلی خوکو،
من خود کاری نکدم. راستیش
زاغی کجا رو سایل میکنی؟ اوش طرف ماست.
چی بگویم دیگه، او تو که ببینم چند دقیقه دیگه با یک حیوان روبرو میشی. من بگویم که ناترسی خوب؟
دیگه برام فرق نمی کنم، جایم در این بالای شاخچه درخت امن امن است.
نه میتونم با تو اول پرسی کنم، حتی میتونم کتت ریباچی هم بکنم.
قلی خوکو، مرا خنده نده، من سر درخت هستم.
کار بسیار خوب، من رفتم.
زاغ زاغی قلی خوکو، بگو که مزاق کردی. زاغ قلی خوکو رفت، یعنی از راستی گفت یا مزاق کرد؟ گفت میتونم کت من روی ماچی کنم، من که بالای درخت هستم، یعنی حیوان از درخت میتونه بالا شود؟ هیچی حیوان است، باید خوب اوش خودم بگیرم. باید چهار طرف خودم سعی کنم. هیچی حیوان است، میتونه با من روی ماچی کنم. خب چند دقیقه استراحت برم شد، وقت رفتن شده. وای قوقول قوقو، این کله چی هست که بین شاخچه هست؟ چی کله کلانی، چی لبای کلانی، مره این حاله میخوره قوقول قوقو.
سلام، ببخشی که ترساندومه. فکر نمیکردم که حیوانی در روی شاخچه باشه.
سلام قوقول قوقو، تو دیگه کی هستی؟ بالم که نداری، تو فقط سر داری، تنه نداری، سر درخت چه میکنی قوقول قوقو؟
گپای خنده‌دار میزنی، من هم تنه دارم هم سر، غذایم هم برگای درخت است.
یعنی تو اینقدر دراز هستی خدت با بلندی شاخشای درخت میرسه قوقول قوقو؟
بله، نام من زراف است، بلندترین حیوان زنده روی زمین هستم.
قوقول قوقو بلندترین حیوان روی زمین؟
بله، قد ما زرافه ها 4 تا 5 متر است.
درست شنیدم، 5 متر؟ آخه چرا که قد دراز هستی، برای سخت نیست قوقول قوقو؟
اتفاقاً با کمک این گردن دراز و پای بلند خیلی راحت میتونم به بالای شاخچه درخت ها دسترسی داشته باشم و بهترین برگای درخت نوش جان کنم.
قوقول قوقو، پس شما زراف ها فقط گیاخوار هستن ها؟
بله درست فهمیدی، فقط گیاخوار.
خاطر مرا جمع کردی، اگه گوشت خوار بودی کمیال ددانت بودم، یک لقمه این کده بودی قوقول قوقو.
تو کی هستی ها؟ تا با حال خودت در جنگل ندیده بودم.
من نامم خروس است، یک پرنده هستم، در جنگل شما هم گم شدیم، میخواییم خود به مزرعه آدم ها برسانم قوقول قوقو.
از دیدنت خوشحال شدم.
زنده باشی، میگم زرافه جان من. تو با این هیکل دشمنم داری؟
چطوره؟ شیرا، کفتارا، پلنگا، اینا از دشمنای من هستن. البته یک وسیله دفاعی خیلی خوب دارم.
چه وسیله دفاعی زرافه جان؟ چه قسمی از خودت دفاع میکنی؟
من قدرت زیادی دارم، میتونم با یک لقت محکم شیر از پای در بیارم و بکشمش. به همین خاطر کمتر حیوانات طرف ما زرافای کلان میاید.
عجب.
بله، بیشتر به چوشه های معامله میکنم.
وای
باید خیلی مراقب چوشه های خود باشیم. چوشه های ما موقع تولد تا چند ما بسیار خطر هستن، چون خرد هستن.
فهمیدم زرافه جان، چیزای خوبه برم گفتی. میگم زرافه جان چه که عمر میکنی؟
ما زرافه در جنگل حدوداً 26 سال میتونیم عمر کنیم.
خوب است.
اما اگر در یک جای بی خطر زندگی کنیم تا 40 سال هم زنده میمونیم.
40 سال؟ تشکر که به سوالم جواب دادی زرافه جان. من باید برم، بنان خوردنت ادامه بتی. خوب؟
مام از دیدنت خوش شدم خروس جان.
قوقول قوقو زنده باشی. ایام روی زمین قوقول قوقو. چی پایی داره، چی قد داره این زرافه. راست میگه، با قدش میتونه برگاهی درخت براحتی بخوره. باورم نمیشه چی حیوان درازی.
زرافه طلایی قد بلندی داری، حیوانه کوچیکو زیر پاهات نذاری. یواش یواش راه میری، با خود چقدر باریکه، میره یه روی درخت به دهنت نزدیکه. گردن تو درازه، زود میرسه به شاخه، چشمای تیزه داری، یه سریف دو شاخه.
دوسته خندم، از همه شما تشکر میکنین که امروز در برنامه خودتان شاپرک همراه ما بودین. انشالله که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. فردا باز هم با مدت 15 دقیقه با شما خواهیم بود. پس تا فردا با من خدا.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
شنوندگان عزیز، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت نهمین امام معصوم امام جواد علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارستم حالتان خوب و جانتان جور باشد. امروز در خدمتتان هستیم تا در مورد یکی از مشکلات مهم و حساسیت زا، یعنی راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا با توجه به تخصصشان در رابطه با دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات و مریضی های قلب و عروق با هم گفتگو داشته باشیم. چون می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه علتها و دلایل مختلفی داشته باشه، اما مهمترین و حساسترین علتها و دلایل درد به خاطر مشکلات قلبی و تنگ شدن عروق یا رگهای قلب است که خوب می تانه بسیار جدی و مهم باشه، بسیار پر خطر و های ریسک باشه و اگر به موقع بدرستی تشخیص داده نشوه، رسیدگی نشوه، عواقب غیر قابل جبران به دنبال خودش دارد. برای همین امروز در خدمت دکتر صاحب هستیم تا در مورد شناختن دردهای قلبی و دردهای به خاطر قلب و عروق در قفسه سینه با هم صحبت بکنیم. شما عزیزانم انشالله که همچنین مشکلاتی را هیچ وقت نداشته باشین، اما جهت آگاهی ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب ناطقی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار تشکر از رابطه و از اینکه فرصت دادین ما در خدمتتان باشیم.
من هم سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
دکتر صاحب، در ابتدا با توجه به مهم بودن و حساسیت مردم نسبت به دردهای بخاطر مشکلات قلبی و عروقی، خواهش میکنیم یک توضیحاتی راجع به دردهای قفسه سینه بخاطر قلب و مشکلات عروقی قلبی برای ما بدین. چون میدانیم که بسیاری وقتا دردها و مشکلات قفسه صدری میتونه بخاطر قلب باشه یا علتهای دیگه. واقعا ای دردها چه وقت نیازمند چک کردن و پیگیری هستن که چون اگر بخاطر قلب باشه میتونه بسیار جدی و عواقب خاصی را داشته باشه. در این زمینه اگر توضیح بدیم که ما چه وقتهایی باید شک به دردهای قلبی داشته باشیم، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، یک سری ریسک فاکتورهایی وجود داره که اگر اون ریسک فاکتورها وجود داشته باشن، مسائل قلبی بیشتر مطرح میشه. مثل چی؟ مثل ابتلا به بیماری دیابت یا همون قند خون، مثل فشار خون بالا، مثل کسی که سیگار مصرف میکنه.
بله.
یک ریسک فاکتور مهم یا همون عامل خطر مهم دیگه برای بیماری های قلبی عروقی یا بیماری های ایسکمیک قلب، سابقه فامیلی مثبت است. یعنی ما در یک خانم 30 ساله خیلی به فکر درگیری عروق کرونر و سکته قلبی نیستیم، مگر اینکه بیمار فردی باشه که مثلا همزمان هم دیابت داشته باشد و هم یک سابقه خانوادگی به شدت مثبت قلبی برای سکته قلبی و اینجور مسائل داشته باشه.
دکتر صاحب، در رابطه با این عوامل خطر و فاکتورهایی که باید برای شک به دردهای قلبی مد نظر باشه، آیا مسئله سن و عمر هم نقش داره؟
بله، سن نقش بارزی داره در بیماری‌های قلبی عروقی. به این ترتیب که شما فرض بفرمایید که ما در یک خانوم مثلا زیر 40 سال، زیر 35 سال، خیلی انتظار مسائل قلبی عروقی به معنای اینکه سکته قلبی داشته باشند رو نداریم.
بله.
حالا من اول یه توضیح بدم، اینکه ما در طی این برنامه در مورد بیماری‌های قلبی عروقی داریم صحبت می‌کنیم، چون موضوع برنامه دردهای قلبی عروقی هست، ذهن اون مسائل عروق کرونر قلب که خون رسانی کننده به قلب هستن و در صورت انسداد باعث سکته قلبی میشوند رو مد نظر داریم. چون به هر حال بیماری‌های مادرزادی قلبی ما داریم که خب از در واقع همون ابتدا که نوزاد به دنیا میاد همراه بیمار هست. این جلسه خیلی راجع به اونها الان نمیخوایم صحبت بکنیم.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که التهاب عضلات قلب هست به نام میوکاردیت، که حالا اون یه داستان دیگه‌ای هست، باعث کاهش پمپاژ قلب میشه و در هر سنی ممکنه که فرد بهش مبتلا بشه. الان بیشتر با توجه به اینکه میگم موضوع برنامه در مورد دردهای قلبی هست، هدفم این هستش که در مورد بیماری‌های ایسکمیک قلب، یعنی بیماری‌هایی که یا علائمی که در واقع برمیگرده به اون درگیری عروق کرونر که مردم ازش به عنوان سکته قلبی یاد میکنن صحبت کنم.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین که سن و عمر آدم‌ها نقش داره در پرخطر بودن دردهای قفسه سینه، و عمر و سن بالاتر و کلانسالی خب احتمال و امکان خطر مشکلات قلبی را زیادتر میکنه. اما اگر یک نفری که عمرش کمه، جوان است، ما زیاد احساس خطر نمیکنیم. این در حالی است که در سالهای آخر به کرات، یعنی زیاد، توسط مجامع علمی و تخصصی گفته شده که به هر حال سن سکته های قلبی و حملات شدید قلب پایین آمده، یعنی افراد با عمر کم و در جوانی هم دچار مشکلات قلبی و سکته های قلبی میشن. حالا این سن و عمر خطر حدوداً چقدر پایین آمده؟ میتونین در این رابطه یک حد و حدودی را مشخص بکنین؟
معمولاً به خصوص در جنس مذکر در آقایان 40 سال رو مد نظر داشتیم، اما الان خیلی دقیق نمیتونیم سن دقیقی رو مشخص کنیم، بگیم نه مثلا 35، 37، 40 یا 30 هست. علل خصوص که متاسفانه استفاده از داروهای غیر مجاز، دارو که چرس کنم، مواد مخدر مثل شیشه، گل، چیچ، اینا که الان محرک ها، آمفتامین ها، باعث عرضم به حضور شما که انسداد عروق در سن خیلی پایین میشه، خیلی پایین میشه، و آلودگی هوا به همین ترتیب باعث شده که سن بیاد پایین تر، و لایف استایل یا همون سبک زندگی ماشینی ما و غیر سالم ما و ناسالم ما باعث شده که این سن بروز بیماری های قلبی عروقی واضحا بیاد پایین تر.
بله.
و این دیگه فرد به فرد فرق میکنه دیگه، یکی به اصطلاح سابقه فامیلی مثبت داره، سیگارم میکشه، در کنارش دیابت هم داره، ما اینو تو 27 سالگی هم اگر سکته بکنه تعجب نمیکنیم. اما کسی که اینها رو نداره، یک فعالیت حداقلی داره، یک ریس فاکتور مهمی تو وجود نداره براش و سبک زندگیش هم نسبتاً سالم هست، واقعا انتظار نداریم حتی تو 70 سالگی هم بخواد مبتلا به سکته قلبی و بیماری های عروق کرونر قلب بشه.
دکتر صاحب ناطقی، با توجه به خطر و مشکل، آیا کدام روش و اقدام آزمایشگاهی یا تست لابراتواری وجود داره که قبل از اینکه رگهای قلب حد اکثر مسدود و بسته شود با امی تست و بررسی آزمایشگاهی تشخیص داده شود و مراقبت ها و اقدامات لازم صورت بگیره؟
عرضم به وجودتون روش آزمایشگاهی به اون معنا وجود نداره، یعنی اینکه مگر اینکه فرد دچار سکته قلبی شده باشه، چون بعضی از سکته های قلبی با تغییر در نوار قلب همراهی ندارن. یعنی بیمار مراجعه میکنه به اورژانس به پزشک، میگه آره سینم درد میکنه، نواری ازش میگیرن، اون تغییراتی که مؤید سکته قلبی هست رو در نوار قلب نمیبینیم. در اون افراد یک سری آزمایشاتی هست چک میکنن که اون آزمایشات اگر مثبت باشه، به اصطلاح آنزیم های قلبی اگر مثبت باشن، اونجا سکته قلبی تایید میشه. اون که بحث سکته قلبیه، این نیستش که یک روش آزمایشگاهی پیشگیرانه یا غربالگرایانه وجود داشته باشه که ما با دادن اون آزمایش بتونیم خودمون رو غربال کنیم و اگر نرمال بود خیالمون آسوده بشه که بله ما هیچ مشکل قلبی نداریم و نیاز به مراجعه پزشک و اینجور برنامه ها نیست. اگر فردی به هر دلیل دچار درد قفسه سینه بشه، که این درد اینا که دارم عرض میکنم خدمتون ویژگی های یک درد قلبی استاندارد هست، دردی هستش که در پشت جناق قفسه سینه هست و در یک نقطه نیست، در یک ناحیه است، در یک منطقه هست. دقیقا تو کتاب می نویسه با مثلا نوک انگشت اگر دردش رو نشون داد، این درد درد قلبی نیست، معمولا با کف دست یا با مشت نشون میدن محل درد رو.
بله.
این درد که با فعالیت تشدید بشود و با استراحت کمتر یا تخفیف پیدا کند کمتر بشود، این دردها دردهای قلبی محسوب میشند. دردهای دیگه هم میتونن دردهای قلبی باشن که حالا در سیر برنامه من خدمتتون عرض میکنم، اما دیگه خیلی دیگه تابلودار و تیپیکش همین هستش که عرض کردم، دردی که با فعالیت بیشتر میشه و با استراحت کمتر میشه و در قفسه سینه است، به ویژه در پشت جناق قفسه سینه. این درد ممکنه به صورت سوزشی باشه، ممکنه به صورت احساس فشار باشه، بیمار میگه من احساس میکنم یه تخت سنگی رو قفسه سینم هست، ولی معمولا دردها میتونن حالا به دست چپ یا دست راست، حالا اینو در ادامه در انتهای برنامه میگم، دردهای دیگه به پشت اینا انتشار داشته باشن، ولی مهم اون چه که خیلی توش مهمه این هستش که این درد با فعالیت مثل سربالایی رفتن، مثل دویدن افزایش پیدا میکنه. حالا اگر کسی یک شبیه به این دردها رو گاه به گاه هم داشته باشه، به پزشک مراجعه میکنه، پزشک برای اینکه ارزیابی بکنه میتونه تست هایی مثل تست ورزش از بیمار چک بکنه و با توجه به تغییراتی که در نوار قلب بیمار در طی تست ورزش ایجاد میشه متوجه بشه که بله احتمال گرفتگی این رگ بالاست، که معمولا اگر چون این اتفاق بیفته این رگ دیگه بیش از 70% تنگه.
بله.
و اینجا دیگه جیوگرافی انجام بشه که این شک ما به یقین تبدیل بشه که آیا بالای 70% هست یا نیست. اگه بالای 70% باشه که براشون استنت تعبیه میشه، فنر میذارن اصطلاحا و اون رگ باز میشه، و چنانچه زیر 70% هم باشه که درمان دارویی میدن که اون تنگی هایی که وجود داره احتمالاً پیشرفت نکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. استراحت میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این قسمت چی بخش را آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا. دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجع به